سلام، من بابراس هستم. اگه بار اولیه که با ما همراه میشید بهتون خوش آمد میگم. قلمواتون رو بردارید و شروع کنید. قرار نیم ساعت با آرامش از شاهکارهای طبیعت لذت ببرید. همه ما یه زمانی در زندگی دلمون میخواست نقاشی بکشیم. به نظرم در درون تک تک ما یه هنرمند نهفته است. اینجا بهتون نشون میدم چطور این هنرمند درونی رو آزاد کنه. وقتی اینطوری نقاشی میکنید گذشت زمان دیگه اهمیتی نداره، چون لحظه به لحظه چیز جدیدی خلق میشه و تک تک اشکال خلق شده یه موهبتن ازشون استفاده کنید. من نقاشی میکشم چون میتونم دنیایی رو خلق کنم که دوست دارم و میتونم دنیا رو هر چقدر که میخوام شاد بکشم. اگه دنبال چیزای تلخین، خب اخبار نگو.
این کیه؟ این نقاش تاریخه. اینم از مردی که هر هفته توی تلویزیون در عرض نیم ساعت جادو میکنه. باب راست اینا کشیده. اون حقیقتاً بی نظیره.
امروز میخوام پسرم استیو بهتون معرفی کنم. استیو، خوشحالم که اینجایی.
ممنون پدر.
سالهای ساله که دلم میخواد این قضیه رو برای بقیه تعریف کنم. قدیما روزای سختی داشتیم، هیچ شکی درش نیست.
به نظرم بهترین تکنیک در کشیدن کوه متعلق به پسرم استیوه. پسر دوست داشتنی من کارش حرف نداره. شاید قبل از تموم شدن برنامه ازش بخوام بهمون ملحق بشه.
مسلماً هیچ وقت نمیتونست در موردش چیزی به کسی بگه. اون همیشه در مورد همه چی ساکت بود. به نظرم سخت میشه کسی رو برای مصاحبه توی این مستند پیدا کرد. راستش از این بابت مطمئنم. کاری که کردن واقعا شرم‌آوره. همه مردم باید بدونن. باید بدونن.
روی این بوم قدرت تمام و کمال دارم. همیشه میتونم به نقاشی پناه ببرم و هر رویایی رو که دوست دارم بسازم.
باب راس.
سلام به همگی. سلام ریج.
سلام به همگی. از دیدنتون خوشحالم. امروز 3 دسامبر 1991 دارم این طرف باب راست نگاه میکنم. یه لحظه فکر کردم باب میخواد پورتری ما رو بکشه، ولی به ما نگاه میکنه و کوه رو میکشه. واقعا نمیدونم.
ریج، اون بیشتر به کشیدن منظره معروفه. باب پورتری هم میکشی؟
راستش نه زیاد، من بیشتر درخت و بوته میکشم.
آره، درخت و بوته ها رو خیلی خوب میکشی.
از حفظ میکشی مگه نه باب؟
آره، من 12 سال آلاسکا بودم. خیلی از این تصاویر مال اونجاست.
چه حسی داری؟
خستم. این اتفاقا مربوط به خیلی سال پیشه. باید کلی فکر کنم که اون خاطراتو از ذهنم بیرون بکشم. پدرم کارشو با نقاشی رو تابه های فلزی معدنچی های طلا با مادرم شروع کرد.
وقتی با هم آشنا شدیم عاشق نقاشی بود. بعضی اوقات تا 2 صبح نقاشی میکشید و 8 صبح میرفت سر کار. باب توی نیروی هوایی کار میکرد. دستور رسید که به آلاسکا بره. ازدواج کردیم و چند ماه بعد پسرم استیو باردار شدم. باب عاشق جنگل، حیوانات و درخت‌ها بود. واقعا عاشقشون بود.
زیاد به طبیعت نگاه میکنم. اگه نقاشی هیچی بهتون یاد نده، لااقل یاد میگیرید به یه چشم دیگه به طبیعت نگاه کنید.
باب همیشه اعتقاد داشت که باید کار ارزشمندی انجام بده، کاری که ازش لذت ببره. مهمترین چیز براش نقاشی بود.
چی کار میکنه؟ یه نقاشی جدید شروع کرده؟
داره تمومش میکنه.
توی نیم ساعت یه نقاشی رو تموم میکنه. این زمینشه؟ اول زمینه رو میکشی؟
آره، از این قلموی کوچولوی 5 سانتی استفاده میکنم که یه زمینه شاد
بکشه. آره، اون واقعا مرد شادیه مگه؟
بهتون نشون میدم چطوری درستش.
یه مرد شاد. هی باب، اگه بذاری فوریه موهاتو کوتاه کنیم بهت دو برابر میدم.
مردم براشون سواله موهاتو فر کردی یا نه؟
ببینم نکنه میخوای راسمو فاش کنی.
باب، خیلی از مردم کلی وقت میزنن که موهاشون این شکلی کنن. این یه محبت الهیه مگه؟
خب خدا و همینطور آرایش.
همیشه به فکر موهاش بود. دوست داشت مدلای مختلفو امتحان کنه. همونطور که میدونید همیشه با موهای فر جلوی دوربین ظاهر میشد. فر موهاش واقعی نبود. اون موهاش رو فر میکرد و عاشق این کار بود. هرچند ماه یه بارم میگفت من دارم میرم فنرامو سفت کنم. نقاشی کشیدنشو خیلی خوب یادمه. همیشه از نگاه کردن به کارهای هنری قشنگش دهنم باز میموند. ایده و خلاقیت بی نظیری که معلوم نیست دقیقاً از کجا می آمد.
سلام، می خواید از این پشت شروع کنیم؟
آره، حتما.
باشه، میریم اون پشت. استدیوی قدیمی رو به همون نشون بده.
میریم ببینیم لذت نقاشی واقعا از کجا شروع شد.
بریم ببینیم.
اولین باری که بابو دیدم 42 سال پیش بود. تصمیم داشت ازم نقاشی یاد بگیره. خیلی خوب یادمه. اولین درسم این بود که باید بره و چیزی رو برای کشیدن انتخاب کنه که بیشتر از همه دوست داره. همون لحظه میدونستم نقاش بی نظیری خواهد شد. خب قبل از هر چیزی باید بگم اصلا دلم نمیخواد کسی فکر کنه که من معلم باب بودم. نه، نبودم. خیلی از شاگردها دست از کار میکشیدن چون میخواستم ببینن باب چی کار میکنه. میدونید اون به طرز عجیبی عاشق تماشاچی بود.
پدرم کارشو با نقاشی سبک سنتی شروع کرد ولی خیلی زود خسته شد. باب از اون آدمایی بود که همزمان تو ذهنش رو چند تا پروژه مختلف برنامه ریزی می کرد و همه چیزو در آن واحد با هم پیش می برد. اون برنامه های خیلی زیادی داشت. همه ذهنش فقط با اون چیزا پر شده بود. یه جورایی انگار در جریان زندگی روزمره حضور نداشت. پدر و مادرم رابطه خوبی با هم نداشتن. در نهایت از هم جدا شدم. اون موقع در اسپوکن واشنگتن زندگی می کردیم. بعد با جین زناردلی آشنا شد. ما تو پایگاه نیروی هوایی زندگی می کردیم و جین اونجا منشی دفتر فرماندهی بود. یک دل نه صد دل عاشق پدرم بود. پدرم هم تا دم مرگ عاشقش بود. اما خب اون همیشه به فکر نقاشی بعدی بود.
هورا! کاری که باید بکنم اینه، باید خودمو بذارم توی اون حباب توانا.
باب یه ویدئو از کار ویلیام الکساندر دید. خوب یادم حسابی از کارش خوشش اومد.
اولین باری که ویلیامو تو تلویزیون دیدم عصبانی شدم. اون میتونست تو چند دقیقه کاری رو انجام بده که برای من چند روز طول میکشید.
باید سری باشم، زمان اهمیت داره. کسانی که نقاشی نمیکنن فکر میکنن طرف یک سال تموم و روی اون نقاشی کار کرده.
نقاشی رنگ روغن ممکنه چند روز، چند ماه یا حتی یک سال طول بکشه. ویل الکساندر با تکنیک خیس در خیس به کار سرعت میبخشه.
اول رنگ سفید جادویی رو میزنم.
با زدن رنگ گسو، سفید، توسی یا مشکی بومو آماده میکرد.
یکم آبی پروس میزنیم. میبینید خیلی رنگ نمیخواد.
و بعد روی اون رنگ روغن میزن.
اسم درستش آلا پریماست، یعنی تلاش اول. در واقع باعث میشه بتونید کارایی انجام بدید که با رنگ خشک نمیشه. در اواسط قرن 15 میلادی برای کشیدن مو و بعضی از پارچه ها ازش استفاده می شد تا با این کار بهش بافت و حرکت بده. میشه گفت معروفترین نمونه تکنیک آلا پریما در سبک امپرسیونیسم پیدا میشه. در واقع میشه گفت آلا پریما یه ابتکار خیلی خیلی قدیمیه.
باب گفت خیلی دوست دارم این مردو ببینم.
دیگه از ارتشی بودن حسابی خسته شده بود، فقط میخواست نقاشی کنه.
زنی رو میشناختم که ویلیام الکساندر رو به استودیوی خودش دعوت میکرد تا اونجا کارگاه آموزشی بذاره. باب و ویلیام خیلی زود با هم دوست شدن.
الکساندر رو تو تلویزیون دیدم و مثل میلیون ها نفر دیگه عاشق شدم. تقریبا یه سال طول کشید تا پیداش کنم. وقتی از ارتش بازنشسته شدم، شرکت ماجیک آرت بهم پیشنهاد کار به عنوان معلم هنر مسافرتی داد.
باب در سراسر ساحل شرقی درس میداد. رنگ و بوم و قلمو میفروخت که همیشه بخش خیلی مهمی از این نوع برنامه هاست.
سال 1982 در پاساژ مانسی با باب راس آشنا شدم. اونجا مشغول آموزش هنر نقاشی بود. از کارش خوشم اومد چون خودمم نقاشی می کشیدم. اونقدر با هم تفاهم داشتیم که سریع دوست شدیم. اونجا یه خانوم با موهای سفید همراهش بود. اومده بود بهش کمک کنه که نقاشیاشو بفروشه. بعدن فهمیدم که آنت کوالسکی بود.
میخوام همکار و دوست قدیمیم آنت کوالسکی رو بهتون معرفی کنم. به برنامه خوش اومدید.
ممنون باب.
پدرم از طریق آنت که قصد داشت به کلاس نقاشی بیل الکساندر بره با خانواده کوالسکی آشنا شد. آنت همون موقع هم هنرمند خوبی بود. بیل هیچ کلاسی براش نداشت، ولی اون یکی از شاگردان بیل الکساندر رو پیدا کرد، یعنی پدرم باب راس. اون دنبال یه چیزی بود و اونو تو باب راس پیدا کرد. قضیه فقط نقاشی نبود، چیزی فرای اینا بود. اون از باب الهام می گرفت و عمیقاً متحول می شد.
وقتی پسرم از دنیا رفت به شدت غمگین و افسرده بودم. داشتم نابود می شدم. فقط میتونستم روی مبلم بدم و تلویزیون نگاه کنم.
به نظرم به خاطر فوت پسرش برای همیشه عوض شده بود. آنت به چیزی احتیاج داشت که از این افسردگی بیاد بیرون.
به باب زنگ زدم و گفتم نمیدونم چی داری، ولی به نظرم باید بسته بندیش کنیم و بفروشیمش.
اون بابو پیش والت آورد و گفت سلام، میدونی به نظرم این مرد جادو میکنه، باید یک کسب و کاری باش راه بندازیم.
فکر نکنم باب اون موقع درکی از این داشت که قراره در آینده چه اتفاقی براش بیفته. اون برای پول وارد این کار نشده بود، ولی خانواده کوالسکی دنبال پول بودن.
کوالسکی ها بابو تشویق کردن که مستقل بشه و گفتن میخوان روش سرمایه گذاری کنن تا شرکت خودش را بندازه، چیزی که بر اساس کارش با بیل الکساندر و کارگاه آموزشی شکل گرفته بود.
بهش یه شغل جدید دادن، میشه گفت یه زندگی جدید.
این قضایی مال قبل از اینه که کسی بابو بشناسه. همه میگفتن باب راس کیه؟ یه روز گفت میخوای با هم بیای بریم شیکاگو؟ گفت کلاس بزرگی دارم و کمک میخوام. با هم رفتیم شیکاگو. فکر میکنی چند نفر اومدن؟
برای کاهش هزینه ها و حفظ کسب و کار در یه جای مشخص و همینطور ایجاد شرایط کار برای همه، حدود یک سال و نیم یا شاید هم دو سال تو خونه کوالسکی موندیم که واقعا خیلی جالب بود. والت و جین همه کارهای اداری رو انجام می دادن. دوتا زوجم داشتیم که اغلب با هم کار می کردن و رابطه خانوادگی بسیار خوبی داشتن. به مرور باشون بیشتر آشنا شدیم. همیشه عادت داشتن برای صحبت‌های خصوصی و حفظ حریم شخصیشون به یه اتاق دیگه برن و حرفاشون رو دور از جمع بزنن.
یادم میاد والتر اون موقع تازه از سازمان سیا باز نشسته شده بود.
مثل خیلی های دیگه که بازنشسته دولت هستن، از روابط دولتی سابقش استفاده میکرد تا تو کار موفق باشه. خانواده کوالسکی همیشه مکالمات تلفنیشون رو ضبط میکردن. وسیله‌ای داشتن که پشت تلفن قرار میگرفت. این کار همیشه به نظرم عجیب بود.
بعضی مواقع با خودم فکر میکنم اوضاع چطوری میشد اگه با آنت کوالسکی و والتر کار نمیکرد. شاید شرایط براش بهتر میشد، نمیدونم. این یکی از اون سوالاییه که همیشه بی جواب میمونه.
سلام، لطفا پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. متشکرم.
سلام، دانا جسر هستم. با هم تماس گرفته بودین، لطفا دوباره تماس بگیرید. ممنون، خدا نگهدار. خیلی از کسانی که قبول کرده بودن باهاشون مصاحبه کنیم به خاطر ترس از خانواده کوالسکی همکاری نکردن. خانواده کوالسکی به شکایت کردن از بقیه معروفن، از همین میترسن.
بیش از 12 نفر از کسانی که باب را میشناختند به علت نگرانی از تلافی‌های قانونی از شرکت در این مستند صرف نظر کردند.
خیلی خوب، 5، 4.
و حالا این قلم موی توانا رو به مرد توانامون باب میدم.
خیلی ممنون بیل. درخواستای زیادی داشتیم که از همون خواستن تو این منطقه کلاس بذاریم. تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. در آینده نزدیک نقاشای توانایی پرورش خواهیم داد.
پدر و مادرم تصمیم گرفته بودن که یه تبلیغ تلویزیونی داشته باشن. وقتی باب داشت نقاشی میکشید، مدیر شبکه از اونجا رد شد و گفت کاری مرد فوق العاده است، بیاین باشه برنامه درست کنیم.
خانواده کوالسکی خوب میدونستن باب الکساندر با برنامه‌اش به چه چیزایی رسیده. پس فکر کردن اینطوری میشه بیننده‌های جدیدی پیدا کرد و در نتیجه مردم در کارگاه‌های اونا شرکت می‌کردن. شروع ساده‌ای بود. اونا تونستن از چیزی که به لحاظ اقتصادی هیچ ثباتی نداشت به نقطه‌ای کاملاً با ثبات برسن.
تو یه خونه قدیمی بودیم و داشتیم تو پذیرای فیلم ضبط می‌کردیم. یه پرده مشکی اونجا بود که می‌خواستیم باهاش شومینه رو بپوشونیم. سویچر هم گذاشته بودیم توی آشپزخونه. با یه تصویر در درونمون شروع می‌کنیم و اون رو روی بوم می‌کشیم. ما اینجاییم تا بهتون یاد بدیم چی کار کنیم. خب، شروع می‌کنیم. حالا بیایید با هم یه تصویر بکشیم.
در روز 3 برنامه ضبط می‌کرد که واقعاً کار خیلی سنگینی بود. نقاشی توی 28 دقیقه و تموم کردن یه منظره خودش به اندازه کافی کار سختی بود، ولی این تازه اولش بود. مثلا بهش میگفتن پالتو این طرفی بچرخون، یا فقط اینقدر زمان داری، یا یه دفعه نقاشی نمونه وسط کار از روی سپایه میافتاد، میگفت نمیدونم چه کار کنم، از رو افتاده، حالا چطور باید ادامه بدم؟
این مخلوق شماست، اینجا میتونید هر کاری میخواین انجام بدید.
ولی کارش بهتر شد.
هی جان زدید، میخواید با ما نقاشی کنی؟ محتل چی هستی؟
اصلا از این زاویه یادم نمیاد، خیلی سال گذشته. احتمالا اینجا اولین جاییه که فیلم برداری کردن. جایی که من بودم یه مقدار با اینجا متفاوت بود. او اینجا رو ببین، آره ظاهرا همه چیزای بابراس اینجا دارن.
اینجا محل استودیو بود. ما مردم رو دعوت کردیم که برای باب جشن بگیریم. خب اینجا یه زبده روی زمینه که تقریبا مطمئنم جای سپایه است. میدونم که چند باری توی اتاق جابجا شده.
مردم دائم میگن حتی یه خط راستم نمیتونم بکشم. من مثل تو استعداد ندارم باب، همش مزخرفه. استعداد علاقه دنبال شده است. به عبارت دیگه هر کاری رو که اراده کنید میتونید انجام بدید. نقاشی هم مستثنا نیست.
تو فصل دوم دیگه عینک نمیزد و به طور کامل اطمینان داشت این یکی از اونی که فکرشو میکنم بهتر میشه.
من از اول با لذت نقاشی کار کردم. میگفتم وای خیلی خوش میگذره، چون کارگردانی و تولیدو خیلی دوست داشتم. آخه دوست دارم به بقیه بگم چیکار کنن. اولش یه نقاشی نمونه کنارش میذاشت، برای همین تقریبا میدونستیم چه شکلی میشه. ولی در نهایت کارشو بدون نسخه نمونه و ذهنی میکشید.
حدودا یه دقیقه وقت داری.
اما هر دفعه که بهش خبر میدادم دو دقیقه مونده، میگفت اوه نوبت یه درخت گنده است و میتونم بگم تا آخرین برنامه همیشه استرس داشتم که نکنه کارش تموم نشه.
خب آماده اید، این امتحان شجاعته. اینجا ببینید چقدر جالب شد. شجاع باشید، امتحان کنید. اینم از امتحان شجاعت شما. اینجا یه درخت بزرگ میکشیم و با این کار با یه تیر دونشون میزنیم. اول اینکه کارگردان دیوونه میکنه، این از این. اما کار دوم اینه که همه چیزو به عقب میبره، پرسپکتیو عمیق‌تری میده.
مثل شعبده بازی بود.
وقتی باب راست با یه چیزی مشکل داشت، دقیقاً کاریو انجام میداد که یه معلم خوب انجام میده. باش کنار میومد و بعد اصلاحش میکرد.
سلام، خوشحالم که به ما ملحق شدی. داشتم برای خودم وقت میگذروندم. کلی پیام و نامه از همه جای کشور به میرسه که میپرسن باب، اگه وسط نقاشی به این نتیجه برسیم که دوستش نداریم چی کار کنیم؟ بارها و بارها گفتم ما اشتباه نمیکنیم. حوادث گاهی خوشایندن.
اون با این جملات که باید استعداد داشته باشی، استعداد ذاتیه، لطف خدا شامل حالت شده، مقابله میکرد. البته که کاملا هم غلطه.
اون باور داشت همه میتونن چیزی خلق کنن.
میدونید اخیراً یه جایی داشتم کارمو نشون میدادم که یه مردی اومد پیشم و گفت باب، من نمیتونم نقاشی کنم چون کور رنگم، فقط میتونم طیف خاکستری رو ببینم. امروز فقط با خاکستری کار میکنیم تا باور کنید همه میتونن نقاشی.
انگار واقعا به دلش افتاده بود، برای همین میخواست این کار رو انجام.
نمیدونستید چقدر قدرتمندی؟ نه، کافیه اراده کنید. میتونید کوها، درختا و رودهای خروشان رو جا به جا کنید. کارمونو با سیاهی نیمه شب شروع میکنیم. شاید تو دنیای ما یه ابر کوچولوی خوشحال هست که این بالا زندگی میکنه. وقتی بچه بودم، من و برادرم جیم همیشه روی زمین دراز میکشیدیم و به ابرهای بالا سرمون نگاه میکردیم. کلی شکلهای عجیب و غریب توشون میدیدیم. شرط میبندم شما هم همین کارو میکردیم.
به جرأت میتونم بگم رفتار بابی که تو تلویزیون میبینید بسیار شبیه رفتار باب واقعی در زندگی روزمره و در مقابل طبیعت و همه چیزه.
امروز چند تا مهمون دارم که میخوام بهتون معرفی کنم. این جوجه سینه سرخای کوچولو رو ببینید، خیلی توپل و بامزه. سلام، او میخوای چیکار کنی ها؟
اون عاشق طبیعت بود. یه قایق داشت که باش میرفت دریاچه. خیلی وقتا میرفت ماهیگیری، ولی همیشه ماهیا رو برمیگردون توی آب. هیچ کدومشون رو نگه نمیداشت. میگفت با دوربین عکاسی شکار میکنه.
این پیپاده، سنجاب جیبی. پیپاد از یه درخت افتاد پایین و یه خانم مهرمون دادش به من، گفت ازش مراقبت کنم تا بزرگ بشه و بعد آزادش کنه.
وقتی میدید یه حیوانی آسیب دیده، هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد.
توی سفرهای دور کشور، کلاسای نقاشی و تدریس، متوجه شدم فقط آدمای مهربون نقاشی میکشن. همه نقاشایی که دیدم آدمای خیلی خوبی بودن.
بعد از شروع برنامه تمام کارگاه‌های آموزشی سریع پر می‌شدن. آدم‌های زیادی بودن که خودشون می‌خواستن تدریس کنن. برای همین تصمیم گرفت مربی تربیت کنه. می‌بینم که بیشترتون تموم کردین. لایه نازک مایه سفیدم به بومتون زدین. اینقدر بابا تماشا کردید که خودتون اینو می‌دونید.
امروز اینجا هستم که با افتخار یکی از بهترین معلمای کشور و همینطور صمیمی‌ترین دوستمو بهتون معرفی کنم. ایشون کسی نیست جز دانا جستر. دانا به کل کشور سفر میکنه و به هزاران نفر لذت نقاشی رو یاد میده.
به جرأت میتونم بهتون بگم ما از همون اولش
از روز اول بودیم.
پسرم استیو واقعا نقاش خیلی خوبیه. درسته که سنش کمه، اما سرشار از عشق و شوره. واقعا از اینکه جوونا برای همچین کاری ذوق دارن خیلی خوشحالم. ما استیو به همه جای کشور میفرستیم و اون به صدها نفر لذت نقاشی رو یاد میده.
قدمو به رنگ بزنید. و بعد این قسمت‌های کوچیک که این وسط وجود دارن و تاریکن با ضربه آروم قلممو پر کنید.
باب عاشق دیدن لبخند شاگردای جدید به یه نقاشی تازه و خوشگل بود. این قضیه اونو به وجد می آورد. باب انقدر اونا رو خوشحال میکرد که آدم باورش نمیشه. فکر میکردن پسر این کار منه؟ من که بلد نبودم. بله کار خودته.
در کنار نقاشی زندگیم در جریان، به نظرم مردم ازش خبر داشتن و ازش لذت میبردن.
علی‌رغم موفقیت باب، اون خیلی منحصر به فرد و تک نبود. اوایل دهه 80 هنرمندان دیگه هم تو تلویزیون درس میدادن.
ما کارمون توی تلویزیون و همزمان با باب راس در سال 83 شروع کردیم. راس کار خودشو میکرد، اون منظره میکشید و ما گل میکشیدیم.
باب میگفت من مرد کوه و درختم. همیشه میگفت اگه میخواد یاد بگیرید گل بکشید برید پیش جنکینز ها. توی نمایشگاه های تجاری من و باب بارها شام با هم رفتیم بیرون و بعد از شام اون اطراف میچرخیدیم تا ببینیم کدوممونا بیشتر میشناسن. مسلماً باب همیشه برنده میشد.
برامون تعریف کنید که با پشت دوربین چه جور آدمی بود.
اوه آره جالب بود. خب میخوام یه رازی رو بگم. زیاد شوخی میکرد. قبل از شروع ضبط میومد و جوکای بیمزه تعریف میکرد. به نظرم برای اینکه همه راحت باشن. ولی آره همونطور بود که جلوی دوربین نشون میداد. بامزه بود و کاریزمایی داشت که هرگز در کسی ندیدیم.
تو زندگی واقعی پر انرژی تر بود. باب راس بدجوری عاشق ماشینای سری بود.
رقیب چیزی در مقابل این ماشین نداره. شفرولت کاربت بی رقیب.
خودش یه اسینگری تولید 69 داشت. بدنش فایبر گلاس دست ساز بود. با یه موتور 350 واقعا حرف نداشت.
یه روز منو سوار کوروت کرد. گفتم چی کار میکنی؟ گفت میخوام یه جوری برونم که حسابی کیف کنم.
نه که بخواد مردم رو بترسونه، دوستاش بهشون هیجان بده. آره عاشق اینجور کارا بود.
کوالسکی ها بخش تجاری کار رو انجام میدادن و باب رو آزاد گذاشته بودن که کاری که خوب بلده رو انجام بده، که اونم ارتباط گرفتن با مردم بود.
همه سعی میکردن کار کنن و کارشون رو خوب انجام بدن. جین آدم خیلی باهوشی بود. میشه گفت واقعا توی کار اداری لنگه نداشت. به هم یاد داد اگه قرار کار کنم درست انجامش بدم و نصف نیمه کار نکنم. به نظرم در نهایت به خوبی موفق شده بود با والت و آنت کار خوبی را بندازه. بعد از 5 سال همه چیز به نظر خیلی خوب و درست پیش میرفت.
شادی و عشقش واقعا روشنی بخش بود. یادمه با من مثل اعضای خانوادهش برخورد میکرد. هر روز صبح با لیوان قهوهش میومد سر برنامه. یادم صاف میومد تو دفترم و کلی جوک تعریف میکرد و دست مینداخت دور گردنمونو، مثل برادر بزرگتر ما رو دست مینداخت و با همون شوخی میکرد.
واقعا قلبی از طلا داشت، ولی در این حال شومن خوبی هم بود.
حالا با این قلموی نرم و گوشش رنگا رو ترکیب میکنیم. خیلی نرم، قلموی خیلی نرمیه. شروع به ضربه زدن میکنم. ملایم 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 ملایم. یه تماس کوچولو. فقط یکم بوم و نوازش کنید. همینه.
ازش پرسیدم چرا توی تلویزیون این شکلی حرف میزنی و گفت خب میدونی به نظرم بیل الکساندر همیشه یکم خشن بود.
من از اون رنگی که تو قلمو دارم قبلا برای ابرا استفاده کردم. همینطوری کلی زرد دارم، برای همین دوست دارم یه تغییری بدم.
میدونی صداش خشن بود، خیلی شلوغ و پر انرژی بود. برای همین پدرم گفت خب به نظرم بیشتر مخاطبای ما خانوما هستن. اغلب خانوما این برنامه رو میبینن، پس شاید بهتر باشه آروم حرف بزنم. به بیان دیگه میشه گفت سعی کرد تقریبا متضاد کار بیل الکساندر رو انجام بده.
بذارید و بلندش کنید، پفدار و حجیمش کنید، بکشید. همینه. باش عشق کنید. خیلی ملایم، خیلی ملایم.
مسلماً این که اسم برنامه‌شو گذاشته بود لذت نقاشی اتفاقی نبود. اون زمان تو دهه 70 یه سری رسم وجود داشت، عناوینی وجود داشت مثل لذت آشپزی.
باب با صدای بسیار آرامش بخش و آروم صحبت میکنه، صدای بسیار احساسی،
انگار که داره یه شعر زیبا رو زیر گوشت زمزمه میکنه.
کاملا درسته، اون تمرین میکرد، سعی میکرد صداش تأثیرگذار باشه.
موقع فیلم برداری فقط با یه نفر حرف میزنم و واقعا عاشق اون یه نفرم، درست مثل یه موقعیت دو نفر است. مردم حس میکنن منو میشناسن و منم حس میکنم اونا رو میشناسم. یه تماس کوتاه، نوازشش کنید، خراشش بدید، نوازشش کنید، رنگ اضافه رو حذف کنید، حسابی کتکش بزنید. اگه در حین برنامه سوالی براتون پیش اومد که بهش پاسخ ندادیم، برامون نامه بفرستید، ما به همه سوالاتتون جواب میدیم، البته تا جایی که شخصی نباشه. اینجا یه کار داریم. چی؟ اینو نمیشه تو تلویزیون خوند، میذاریمش کنار رو ادامه میدیم.
باب داشت نقاشی کشیدن رو نشون میداد. بعد از تموم کردن کارش میگه استیو دانا بیاید، مراقبم باشید، این خانمو دارن دنبالم میان، امضا میخوان، من میخوام برم دستشویی.
اونا داشتن لباسشو پاره میکردن،
خیلی عجیب،
شاید حتی میخواستن تیشرتشو پاره کنن و با خودشون ببرن.
باب کاریزما داشت اما در عین حال شیطون بود. با همه شوخی میکرد، رابطش با همه کارمندا خوب بود، آدم بسیار جذاب و دوست داشتنی بود، اما به نظرم شوخی میکرد که حال مردمو خوب کنه.
آنت بد جوری محو باب شده بود. یادم باب راست یه دور همی توی دیتونا داشت، اونجا همه میخواستن باهاش عکس بگیرن، اما به جرأت میتونم بگم آنت به شدت به روابطی که باب با بقیه داشت حسادت میکرد و این کاملا مشهود بود.
شاید یه جورایی رگه های حسادت تو وجودش بود، نمیدونم.
آره، نسبت به هر کسی که بهش نزدیک.
آره دقیقا،
حسادت میکرد.
یه مقدار بیشتر در مورد حسی که به رابطه باب و آنت داریم برامون بگین.
نمیدونم باید بگم. آیا باب و آنت همدیگر رو دوست داشتن؟ این چیزیه که همه میپرسیدند و شاید جوابش پیش استیو باشه.
در جواب این سوال باید بگم بله، پدرم و آنت هم دیگر رو دوست داشتم.
تو نمایشگاه تجاری دهه 80 همه با هم بودیم، شب برای شام می رفتیم دنبالشون و دقیقا اونجا بود که احساس کردیم اونا به هم دیگه علاقه مند شدن.
البته فکر کنم این قضیه مال دهه 70.
نه 80 عزیزم، مربوط به دهه 80.
اون موقع همه خیلی جوون بودن و عاشق میشه.
باشه کافیه، ولی اجازه بدید.
آره میتونید حرفمو قطع کنید، ولی خب اینم یه بخش زندگیه.
یادم شب کریسمس بود، از اتاق خواب صدای دعوا میومد. جین داشت بهش میگفت آیا تو با اون رابطه داری؟ حقیقتو گفت. باب و جین مشکل رو حل کردن، اما شکافی عمیق بین همه ایجاد شده بود. چند ماه بعد وقتی داشتم از راه رو رد می شدم، آنت توی دستشویی بود. در باز بود، از کنارش رد شدم، توی تاریکی نشسته بود، یه سیگار به لبش بود و اگه درست یادم باشه دوتا سیگار روشن توی زیر سیگاری داشت دود می شد. گفت استیو، فقط تویی که منو دوست داری. گفتم ای وای، آره.
اولین باری که آنت کوالسکی رو دیدم به نظر دوستان صمیمی می اومدن، ولی در نهایت دیگه هیچ وقت پیداش نشد. برای همین اصلا نمیدونم این شروع ختم رابطه شون بود یا نه، و فقط میتونم بگم که خیلی همون راحت شدیم. واقعا نمیتونستم کنارش راحت باشم. کلن ارتباط داشتن بابا بدون هیچ فیلتری خیلی راحت تر بود.
سلام. یه جورایی امروز سالگرد برنامه حساب میشه. با این نقاشی تا حالا 100 تا برنامه لذت نقاشی داشتیم. واقعا عالی نیست؟ به 10 فصل از برنامه لذت نقاشی خوش اومدید. 12، 13، 15، 17، 18 فصل از برنامه لذت نقاشی. با اتمام این فصل 230 برنامه لذت نقاشی خواهیم داشت. MTV دقیقا مثل ابرای پوفی میمونه.
مهمان بعدی بیش از 10 ساله که تو برنامه خودش جادو میکنه. لذت نقاشی، برنامه که همیشه نگاه میکنم. همینطور نویسنده چندین کتاب در همین زمینه. عنوان آخرین کتاب لذت نقاشیه. لطفاً به باب راز خوش آمد بگید. ممنون که اومدید. چطوری پیدات کردن؟
میخواستیم برنامه نقاشی بسازیم، برای همینم به شبکه PBS رفتیم و اونا موافقت کردن.
بیشتر مردم نمیتونن نقاشی بکشن، ولی همه محو نقاشی کردنت میشن باب.
به نظرم به این خاطره که تو نیم ساعت جادو میکنیم. این برنامه تدوین نداره، چیزی که پیش میاد واقعا پیش اومده.
حسی که مردم دارن اینه که وقتی تماشات میکنن واقعا یاد میگیرن این کارو خودشون انجام بدن.
واقعا میتونن. روزی صدها نامه از مردم آمریکا و همینطور کشورهای خارجی دریافت میکنیم که دارن نقاشی میکنن. یه مدت پیش یه خانم 93 ساله سر کلاسم اومد. در سن 94 سالگی برام یه نامه نوشت و اطلاع داد که اخیراً یه نمایشگاه انفرادی برگزار کرد. خیلی خوشحال شدم.
به نظر راحت میاد، فقط چند دقیقه طول میکشه و تمام.
به نظرت میتونی به همه نقاشی یاد بدی؟
امتحان میکنیم. پالت رنگتو بردار و در یک جهت روی رنگ تیره بکش. نازک. فقط باید ضربه بزنی و یک کم فشار بدی. خوبه، خیلی خوبه.
هی باب، اینجا رو داشته
باش. عالیه.
هی ببین دارم چی کار میکنم. دارم نقاشی میکشم.
اخیراً فرصتی پیش اومد که به نیویورک سفر کردم. ما به مراسمی برای روز کودک دعوت شده بودیم تا بتونیم از نزدیک مردم خوب و خونگرم نیویورک رو ملاقات کنیم.
اون موقع تقریبا یه پسر بچه 12 ساله بودم. شریده بودم قراره باب راس بیاد پارک مرکزی. آخرش سوار قطار شدیم و به منهتن رفتیم. حتی نمیدونستیم کجاست. توی پارک جمعیت رو دنبال میکردیم و نقاشیایی که آورده بودیم و دنبال خودمون میکشیدیم.
مردم از همه جا آمده بودن که نقاشیاشون رو بهمون نشون بدن و یه روزم کنار ما باشن. فوق‌العاده بود. واقعا فوق‌العاده بود.
کلی وقت گذاشت و با هم حرف زد. چند تا از کارامو نشونش دادم. حتی پشت نقاشیمو امضا کرد. باب راس دقیقاً همون کسی بود که فکر می‌کردم باید باشه.
اون روز تو پارک چیز جالبی فهمیدم. با خودم گفتم عجب، این مرد خیلی معروفه.
باورم نمی‌شد این همه آدم باب راسو می‌شناسن. هیچ کس حتی فکرشم نمی کرد اون معروف بشه.
وای، اون همونه که تو تلویزیون نقاشی می کشه.
همون مرده توی تلویزیونه.
لذت نقاشی موفق ترین برنامه هنری در تاریخ تلویزیون شده. میخوام بابت حمایتتون ازتون تشکر کنم، چرا که شما رویای یه پیر مرد رو محقق کردید.
مردم دوست دارن قهرمان داشته باشن و بابام قهرمانشون شد.
بدون هیچ شکی بخشی از این داستانا تبلیغاتی بوده. باب میخواست بزرگتر و معروفتر بشه. اون به موفقیت علاقه داشت، اما نه اونجوری که خانواده کوارسکی ها بودن.
حقیقت اینه که کارخانه باب راس بیشتر در زمینه فروش رنگ، بوم و قلمو فعالیت می کرد. قضیه بیشتر فروش بود، نه آموزش نقاشی.
مثلا اگه از باب راس می پرسیدید قیمت یه تیوب رنگ یا چه میدونم قیمت قلم مو چنده یا مثلا فروش چقدره نمیدونست. هیچی نمیدونست.
خوش اومدید. امروز قراره رنگا رو نشونتون بدیم. اگه برنامه قبل رو ندیدین این قسمت رو از دست ندید تا با رنگا آشنا بشید.
وقتی باب به تلویزیون رفت باید شرکت پخش رنگ پیدا می کرد. راس و کوالسکی ها می دونستن که حامی مالی ما وبره. وبر سازنده ی رنگ بود، برای همین فکر کردن خیلی خوب چطوره بریم سراغ وبر و بگیم محصولات ما رو بسازه.
اون واقعا سختگیر بود و محصولی میخواست که دقیقاً کیفیت مورد نظرش رو داشته باشه.
برای رسیدن به یه نتیجه خوب و رنگ مطلوب، ترکیب رنگ باید دقیقاً درست میبود.
اما والت دلش میخواست پول در بیاره. سود براش خیلی مهمتر بود. اما نمیتونست از چیزی بزنه چون باب اجازه نمیداد.
باب گفت نمیخوام محصولات بد ارائه بدم چون اونطوری آبروم میره و من اینو نمیخوام.
ساخت مواد خیلی اهمیت داشت، ولی خب باب برای پول وارد این کار نشده بود.
بارها و بارها تلفنی در این مورد بحث کردم. اون میخواست به مردم نقاشی کشیدن یاد بده، اما اونا میخواستن از طریق فروش محصولات ازش بهره ببرن چون به فکر سود بودن.
این بوم دنیای شماست. اینجا میتونید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. قدرت تمام و کمال دارید. اینجا تنها جاییه که احساس قدرت میکنم. یه جورایی حسه دیکتاتور رو دارم. اینجوری نقاشی کشیدن همینش خوبه چون آزادی دارید.
به هم زنگ زد و گلایه کرد. واقعا از اتفاقی که داشت می افتاد خوشحال نبود، خیلی ناراحت بود.
از اونجا به بعد اوضاع بد و بدتر شد.
هی اون همسرم جینه. سلام جین. اینم آنت و شریکش. می خوام این نقاشی رو اهدا کنم به کسانی که ساخت برنامه لذت نقاشی رو ممکن کردن. میخوام از تک تکشون تشکر کنم. چند نفری هستن که واقعا دلم میخواد ازشون اسم ببرم. اول از همه همسرم جین. اون همیشه حمایتم کرد و این کارو سر پا نگه داشت. زندگی با مرد دیوانه ای مثل من راحت نیست.
یادم یه بار به اتاق عقبی رفتم و شاید برای دومین بار در تمام زندگی بود که می دیدم پدرم گریه می کنه و روزم این چنبات می زده بود و زار می زد. جین فهمیده بود که سرطان گرفته. دوران بیماریش کوتاه بود. خیلی زود از دنیا رفت.
دلم میخواد در این لحظه ازتون تشکر کنم. از روزی که همسرم رو از دست دادم، صدها کارت از طرف تک تک شما به دستم رسید. به خاطر این اتفاق ابراز تأسف و همدردی کردین. از ته قلب ازتون ممنونم که در غم من شریک بودید و با پیامای محبت آمیزتون اندوه منو التیام داد.
این برنامه به همسر باب به یاد خاطرات خوشی که با هم داشتند تقدیم شده است.
مرگ جین ضربه خیلی بدی بهش زد. یادم میاد همیشه میگفت با رفتن جین تمام زندگیم نابود شد.
وقتی که روحیه خوبی ندارین فضای نقاشیتونم تیره میشه. نقاشی ها منعکس کننده شرایط روحی مونن. گاهی اوقات حتی متوجه این قضیه نمیشین. روشن روی روشن میزنی، چیزی ازش در نمیاد. تیره روی تیره میزنی، بازم هیچی ازش در نمیاد. اینم از این. میدونید مثل زندگیه، باید هر چند وقت یه بار غم و غصه داشته باشین تا قدر روزای خوب و بدونین.
منم منتظر رسیدن روزای خوبم.
دو یا سه هفته بعد از مرگ جین، دکتر گفت پدرم لنفوم غیر هوچکین داره.
همونطور که میدونین قلمو با تینر بیبو میشوریم، میتر کنیمشون حسابی کتکش میزنیم.
برای اجرای تکنیک خیس در خیس به مقدار کمی تینر احتیاج داریم. عادت داشت هر سمت قلمو رو به این طرف و اون طرف بکوبونه.
میتر کنیمش.
اون همه گاز تینر مستقیم از مجرای تنفسش بالا میرفت و همه رو استنشاق میکرد.
کل اتاق تینری میکنه.
حتی همون موقعی که نقاشی میکردم نگران این مسئله بودم.
یکم تینر به قلممون میزنیم و میریم سراغ نقاشیمون.
حالا همش با خودم فکر میکنم نکنه قضیه سرطانش ربطی به این مسئله داشته. من دکتر نیستم. خب این فقط یه حدسه.
در این کار مدام قلمون رو میشوریم.
تصمیمشو گرفت. گفت اگه زمان زیادی برامون نمونده تا جایی که بتونم به کارم ادامه میدم.
این نمایش باید ادامه پیدا کنه. سلام، من بابراسم و شما به 26مین، 27مین و 30مین سری از برنامه لذت نقاشی دعوت شدید. حالا تمام بومو رنگی میکنیم. شاید تو دنیای ما چند تا درخت کوچولو اون دورا زندگی میکنه.
وقتی به اون روزا فکر میکنم میبینم باب واقعا روحیه یه کاری داشت. دوست داشت حداقل سه نمایش در روز داشته باشه، گاهی حتی بیشتر از سه تا برنامه اجرا میکرد.
فقط لذت ببرین. امروز میتونین دیوونه بازی در بیارین. فقط قلمو رو بچرخونین.
زمان ضبط قسمت‌های آخر برنامه، سرطان به مفهوم واقعی داشت آزارش میداد. درباره همه چی به شدت تودار بود.
با یکم تمرین از نتیجه کارش
دلش نمیخواست به کسی چیزی بگه.
هر روز مثل یه هدیه است. اتفاق جدیدی روی بوم میافته. یه درخت کوچولوی شاد اینجاست. هر روزی هدیه است که باید قدرشو بدونی. نگاه کنین این درخت شادو. والا میخوام یه ابر خوشگل بکشیم، یه ابر بازیگوش که کلی رفیقای کوچولوی شیطونم این پایین داره. این برنامه تو کشورهای خارجی زیادی پخش میشه، اغلب نمیدونن رفیقو چطور ترجمه کنن. تمام مردم دنیا یه وجه مشترک با هم دارن، همه عاشق نقاشی.
درست وقتی که داشت به بهترین شکل جلو میرفت و در موقعیتش تثبیت میشد، تلاش میکردن جلوشو بگیرن.
هلا خب بیاین قلمو رو بشوریم.
به نظرم یه جورایی از کارش استفاده میکرد تا به این مسائل فکر نکنه.
مردم هر روز از سراسر دنیا برام می نویسن، کسانی که هرگز دست به قلمو نزدن این سبک و امکان کردن و موفق شدن. اونا با دنیایی جدید مواجه شدن، دنیایی کاملا جدید.
آدم های افسرده زیادی رو می شناسم که با کمک نقاشی و رنگامیزی به افسردگیشون غلبه کردن. مهم اینه که با این نمادها حرفتو بیان کنی و از اون شرایط، حال و هوا و احساسات بیرون بیایی.
هرگز لحظه ای که خبر سرطان بابو شدیدم یادم نمیره. مدیر برنامه‌ام دعوتم کرد تو دفترش و در رو بست. قضیه رو قبل از همه به من گفت. به گفت متاسفانه باب سرطان داره. شوکه شدم، آخه بهمون نگفته بود مریضه. دلش نمیخواست هین برنامه به این مسئله فکر کنم.
عالی شد. این واقعا بزرگترین لحظه عمرم. این که بتونم با ساخت این برنامه تو خونتون یا هر جایی که هستین کنارتون باشم و باهاتون نقاشی بکشم. دیگه 13 برنامه قبلی از بودن در کنارتون لذت بردم. ساعت قدیمی روی دیوار بهم میگه دیگه کم کم وقتش رسیده این برنامه رو تموم کنم.
فکر کنم اون زمان کوالسکی‌ها نگران بودن با مرگ باب کار کاسبی اونا نابود بشه.
سلام، من آنت کوالسکی‌ام. امروز باب ازم دعوت کرد تا لذت نقاشی گلر با همه شما به اشتراک بذارم.
یه روز تو مسابقه هنری فلوریدا یه خانومی اومد و یه کتاب انداخت روی میزم و اون کتاب گل آنت کوالسکی بود. تو کتاب نوشته بود آنت سالهای بسیار زیادی زحمت کشیده تا موفق شده این سبک از نقاشی رو به وجود بیاره. واقعا نزدیک بود سکته کنم. آنت دقیقا طرحهای منو چاپ کرده بود، تقریبا میشه گفت کپیشون کرده بود. دقیقا همون کلماتی رو به کار برده بود که ما استفاده می کردیم.
کاترین توی کتابش روی یه صندلی حصیری نشسته. آنت هم دقیقا روی همون صندلی حصیری و با همون جست نشسته.
آماده این شروع کنیم؟ امیدوارم که آماده باشین. قلمو رو آروم به عقب می کشیم.
وقتی آنت نقاشی های گل می کشید با خودم گفتم اینا شبیه نقاشی های جنکینزن. وحشتناک شبیه همدیگه بودن. مسخره بود، حتی قلموها هم یه شکل به نظر می رسیدن.
ما از اوایل دهه 80 برای امضای کارمون قلموهایی با موی گورکن طراحی کرده بودیم. بعد معاون رئیس جمهور گفت متاسفم دیگه نمیتونین از این قلموهای موی گورکن استفاده کنین. گورکنا جز گونه های در معرض انقراضن.
اینا قلموهای جدید باب هستن. به نظرم حسابی هیجان انگیزن.
اما حدس بزنین چی شد؟ وقتی آنت خط تولید جدیدش رو راه انداخت، خط زیبایی از قلموهای گورکن داشتن.
باب مدام دوربر آنت بود، همیشه پیشش بود. چطور ممکن بود ندونه؟
از آنت میخوام برامون یه گل کوچولو بکشه. از اینجا به بعد برنامه رو به ایشون میسپارم، بعدن میبینم.
ممنونم.
و به این مسئله واکنشی نشون نداد، برای اینکه آنت فقط میخواست کنترل بازار هنر رو به دست بگیره.
فروشمون پایین اومد، شبکه‌ها دیگه برنامه‌مون رو نشون نمیدادن.
آنت این کارو انجام داد که ما باهاش رقابت نکنیم. اون میخواست ما دیگه نباشیم.
بیماری بابا کم کم داشت بیشتر میشد. همه میدونستیم که باید مراقبش باشیم. همین مسئله هم سمت و سوی افکارم رو عوض کرد. اینکه برای چی داره فلان کار رو انجام میده، یا اینکه برای چی فلان چیزو برای من میخواد، برای چی داره اینقدر به این فشار میاره.
برام سعادت خیلی خیلی بزرگیه که بتونم افتخار و شادی زندگیمو معرفی کنم. با پسرم استیو آشنا بشین. استیو، خوشحالم که توی این برنامه با مایی. پسرم ازت میخوام یه نقاشی فوق‌العاده بکشی، بعدن ببین.
باشد.
پدرم میخواست برنامه‌های زیادی اجرا کنم، ولی من نمیخواستم. به می گفت میخوام برات بهترینا رو انجام بدم، چون دلش میخواست از خودش موفق تر باشم. خیلی خوب یادمه یه بار بهم گفت که توی یه برنامه نقاشی به بهترین نحوی که میتونه نقاشی نمیکشه، چون میخواد وقتی در آینده برنامه رو دست میگیرم شرایط برام راحت تر باشه. با خودم فکر کردم چی؟
جوانی هست که وقتی پای کوه کشیدن وسط میاد کارش از من خیلی بهتره. پسرم استیو میگم، شاید تو برنامه قبلی دیده باشینش. در زمینه طراحی کوهستان جزو بهترین نقاشاییه که تا حالا دیدم. اونو تو این سری از برنامه نیاوردم، سری بعد میارمش.
به نظرم میشه گفت یه جنگ قدرت بینمون در گرفته بود. گاهی اوقات بینمون بس و جدل کوچیکی در میگرفت. من دلم میخواست کارهایی رو که دوست دارم انجام بدم، ولی اون میخواست دنبال روی خودش باشم. تقریبا به مدت چند سال زیاد با هم حرف نمیزدیم. هنوزم سر این قضیه یکم از خودم عصبانی و شرمندم. وقتی پدر و مادر بهت میگن فلان کار رو انجام بده، برای این نیست که میخوان اذیتت کنن، برای این که بهت اهمیت میدن، برای این که دوستت دارم و بهترین ها رو برات میخوان. زمانی که داشت ضعیف‌تر می‌شد خیلی بیشتر با هم دیگه حرف می‌زدیم. کنار هم می‌نشستیم و درباره خیلی چیزا حرف می‌زدیم، راجع به مسائلی که قبلاً هیچ وقت به هم نگفته بود. اون اوایل یه سیستم رأی‌گیری به پا کردن. وقتی جین مرد یه رأی رو از دست داد. یه دفعه دیگه نظر و پیشنهادات باب اهمیتی نداشتن. یه جورایی مثل این بود که بگن ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم تا مجبوری کاری رو که بهت میگیم انجام بدی.
تا جایی که میدونم بعد از مرگ جین اختیار کافی به باب نمیدادن، به خاطر همین ناراحتی های زیادی پیش اومد. به همین دلیلم تصمیم گرفته بود به هیچ عنوان سری بعدی رو با کوالسکیا کار نکنه.
سلام بچه ها. امروز حالتون چطوره؟
خوبی.
پدرم همیشه دلش میخواست یه برنامه تلویزیونی برای بچه ها اجرا کنه.
دوست داشت هنر رو حتی به دنیای بچه ها هم ببره.
به طور معمول اگه نسبت به فعالیت هنری بچه ای تو سن 11-12 سالگی نظر منفی بدن و هنرش رو زیر سوال ببرن، به احتمال زیاد اون هنر رو میذاره کنار. باب احساس میکرد برنامه مخاطب پسندی برای بچه هاست.
الان داشتم یه کتاب قصه قدیمی قشنگ میخوندم.
میدونستم برای این برنامه هیجان زده است و دوست داره اجراش کنه، ولی همون وقتا بود که مریضیش عود کرد.
باب کلاه گیس میذاشت. کوالسکی از اینکه باب مریض به نظر میومد عصبانی بودن، ولی خودش به شدت اصرار داشت که میتونه برنامه رو به خوبی اجرا کنه. والت و آنت کاملا با این قضیه مخالف بودن. اونا بابو به چشم چیزی نگاه میکردن که خودشون اونو ساخته و خلق کردن. نمیخواستن کسی بفهمه باب مریضه. یادم اون اواخر نزدیکای فوت پدرم بود که با هم دیگه رفتیم خونه کوالسکیا. بردمش توی یکی از اتاقای انتهای خونه و خوابوندمش روی تخت و در رو بستم. میخواستم با آنت صحبت کنم، دلم نمیخواست صدامونو بشنوه. بهم گفت هر طور شده باید مجبورش کنیم برگر رو امضا کنه. گفت این قرارداد یادبودیه که میخوایم برای باب بسازیم، ولی به نظرم بیشتر شبیه این بود که میخوان بابو مجبور کنن اسمشو دو دستی تقدیم اونا کنه. بهش گفتم این کار رو انجام نمیدم و اون به شدت عصبانی و کلافه شد. باب حاضر نبود امتیاز اسمش رو به اونا بده، ولی کوالسکی ها دست بردار نبودن. میدونستن مرگ باب خیلی نزدیکه. هرچی بیشتر میگذشت کلافه تر میشدن. تمام مدت سر این که بعد از مرگ باب مالکیت اسمش به کی میرسه بحث میکردن. این وضعیت روزها و هفته ها ادامه داشت.
نقاشی کردن رو دوست دارم چون بهم آزادی کامل میده. تنها جایی که احساس رهایی میکنم.
باب تصمیم داشت با پرستاری که چند ماه پیش توی بیمارستان باهاش آشنا شده بود ازدواج کنه و اینطوری مشکلش رو با کوالسکیا دور بزنه. داشت تدارکاتی میدید که برادر ناتانی و پسرش استیو کار رو ادامه بدن.
باب هیچ وقت داد نمی زد مگه اینکه خیلی عصبانی می شد.
لذت بخشترین قسمت این تکنیک همینه، تمام سرخوردگی ها و کیناتون رو بریزین بیرون.
صدای داد و فریادش رو میشنیدم که میگفت اسمم رو به شما نمیدم، نمیتونین اسم من رو بگیرین.
آخرین تماس تلفنیمون با باب جوان سال 1995 بود. میدونست چی داره میشه. به هم گفت دلش نمیخواد هیچ ارتباطی با BRI یا لذت نقاشی داشته باشه. گفت اونا میخوان حالا که پام لب گوره اسم و اعتبارم رو ازم بدزدن. بعد از اینکه یکم با هم گپ زدیم گفتم حتما میام بهت سر میزنم. ولی باب گفت نه، اصلا دلم نمیخواد منو اینطوری ببینی. من بیشتر از 40 کیلو وزن کم کردم. دوست دارم همونطوری که بار آخر همدیگر رو دیدیم تو ذهنت بمونم.
موهاش کاملا ریخته بود. لاغر شده بود، خیلی لاغر. باید مدام لباشو خیس میکردیم. نمیتونست آب بخوره. راه گلوش بسته شده بود. قهرمان زندگیم داشت جلوی چشام پرپر می شد. خیلی سعی می کردیم شرایط براش راحت باشه، ولی درد خیلی زیادی داشت. اواخر بغلش می کردم، به هم می گفت زورت خیلی زیاده. بعد از فوت پدرم آنت حرفی بهم زد که هیچ وقت یادم نمیره. بهم گفت خوشحالی این وضع تموم شد؟ با خودم فکر کردم منظورش چیه؟ یعنی خوشحالم که پدرم مرده؟ واقعا درک نمی کردم تو مغزش چی میگذره، چون حاضر بودم هر کاری بکنم که فقط هر کاری اگه میشد حاضر بودم همه چیمو بدم. بدترین قسمت ماجرا اینجاست کوالسکی ها تو مراسم باب شرکت نکردن. حتی بدتر از اون سعی کردن نذارن هیچ کس از برگزاری مراسم با خبر بشه.
حتی یادم نیست که کی به هم زنگ زد. فقط گفتن باب مرده، گفتن به کسی چیزی نگو و با پرواز بعدی بیا فلوریدا. خیلی عجیب بود، چون سرجم فقط 30-40 نفر اونجا بودن.
از مجله نیوزویک فهمیدم که فوت کرده. همیشه با خودم میگفتم چرا از طرف شرکت خبرم نکردن. مسلماً خیلی دوست داشتم توی مراسم عزاداری شرکت کنم، ولی خب متاسفانه نشد دیگه.
به نظرم میخواستن مردم فکر کنن هنوز زنده است و خیلی هم همین فکر رو میکردن. تا همین الانم که اینجام همچنان مجبورم به مردم بگم باب دیگه زنده نیست. بعد از مرگش همه چی برام تغییر کرد، زندگی متحول شد، طرز فکرم راجع به همه چی عوض شد، نسبت به مرگ و حتی زندگی، باورام عوض شد، دیگه آدم قبل نیستم. میشه گفت به کل از نظر روحی به هم ریختم.
بعد از مرگ باب با خودم فکر کردم حالا چی؟ هلند.
از سال 1995 توی شرکت باب راس کار کردم. بعد از مرگش ازم پرسیدن آیا میتونم باب راس رو توی اروپا معرفی کنم یا نه. تونستم کاراشو به تلویزیون ملی آلمان بفروشم. تونستم سفارش نقاشی، قلمو و کتاب بگیرم. در واقع رابطه اولم والت کوالسکی بود، ولی وقتی در مورد کار و تجارت حرف می زدیم فقط محدود به حوزه خودم بود. اولش با خودم فکر کردم خب حالا که باب دیگه بین ما نیست حتما کوالسکی ها خیلی ناراحتن، ولی کم کم متوجه تغییرات شرکت باب راس شدم. توقعاتشون از مربیای تحت آموزش راس خیلی بالا رفته بود.
هنرجوهای راست به هم گفتن شرکت توی کلاسای صدور گواهینامه مثل راه رفتن تو زمین مین بود. اونطور که می گفتن همون روز اول کارفرما جلشون برگه قرارداد می زاره.
از هنرجوها می خوان که کاغذهایی رو به اسم دستورالعمل امضا کنن که در واقع همون برگه قرارداد بودن.
نمی تونین کار هنرمند دیگه ای رو تبلیغ کنین و فقط باید از محصولات راس استفاده کنین. یه جعبه پیشنهادات داشتن که من بهش میگم جعبه جاسوسی.
داستان جعبه جادویی این بود که اگه هنرجوها یا بقیه مربیا به هر نوعی دستورالعمل‌ها رو زیر پا میذاشتن موظف بودین بهشون اطلاع بدین.
همون روز اول میزنن روی شونه یکی از دوستامونو، بهش میگن هرچه سریع تر وسایلتو جمع کن و بدون اینکه به کسی چیزی بگی اینجا رو ترک کن و دیگه هرگز بر نگرد. اونم به بقیه هنرجوها گفته بود واقعا دلم میخواد توی کلاسای جنکینز شرکت کنم و اونا هم این حرفشو از طریق جعبه پیشنهادات گزارش داده بودن.
5 سال در دوران حکومت کمونیستی ویتنام زندگی کردم که 3 سالش را زندان بودم. نحوه مدیریت شرکت BRI من را یاد آن دوران میاندازد. همه را تشویق به جاسوسی یکدیگر میکردند.
کنترل همه چی دستشون بود و با اینکه این قضایا هیچ ربطی به باب راس نداشت، کاراشون رو به اسم باب راس انجام میداد.
اگر باب زنده بود درباره این وضع چی میگفت؟ معتقدم که با ادامه کار شرکای شرکت باب راس در حق میراث او ظلم میشود. خود قضاوت کنید. کندال.
یه بار داشتم توی انبار قدم میزدم. میز بزرگی دیدم که کلی تابلوی نقاشی روش بود و جالب اینجاست که با چشمای خودم دیدم یه نفر داشت با یه قلموی خطی امضای باب راس و پای نقاشی ها میزد. با خودم فکر کردم وایسا ببینم باب مرده ولی یکی داره امضاشو پای نقاشی ها میزنه، اینجا چه خبره؟ خیلی ها میتونن دقیقا شبیه کارای باب نقاشی کنن و کسی متوجه نشه. من که متوجه نمیشم، هیچ کس متوجه تفاوتشون نمیشه. احتمالاً تنها تفاوت همون امضاست، ولی حتی اون موقع هم نمیدونی امضای واقعیه یا نه.
والت، این نقاشی باب راسه که اونجا؟
آره، نقاشی باب راسه. یکی به هم گفت نقاشی خودشه.
تقریباً همیشه میتونم کار باب راسو تشخیص بدم.
نظرت چیه که میگم فقط آنت کوالسکی میتونه بفهمه یه نقاشی واقعا اثر باب راسه یا نه؟ به نظرت این حرف درسته؟
مزخرفه، خیلی ببخشید، مزخرف محضه. وقتی اون یارو رو دیدم در جا به خودم گفتم یه کاسه ای زیر نیم کاسه است.
شرکت بابراس خیلی خوب میدونست که بدون شک بزرگترین مشتری شرکت وبره. والت بهم گفته بود این حق ماست که شرکت مارتین وبر رو خوب بررسی کنیم. کتابای مارتین وبر رو بررسی کردن، البته یه چیزایی هم پیدا کردن که درست نبود. مدیر بیارای گفت فقط کافیه جنکینزا رو از دور خارج کنی، خط تولیدشون رو نابود کن، از برنامه‌های تلویزیونیشون حمایت نکن، در واقع بندازشون بیرون.
16 سال با شرکت وبر قرارداد داشتیم و با اینکه دیگه از کارگاه‌های آموزشیمون حمایت نمی‌کردن، ولی ما به دنیس کپ وفادار بودیم. بالاخره یه بار به دنیس گفتیم میدونی کوالسکی‌ها دارن چیکار می‌کنن؟ اونم گفت میدونی کار دیگه، مسئله شخصی نیست. ولی برای ما مسئله شخصی بود. ما توی صنعت صنایع دستی و سرگرمی پیشکسوت بودیم. هر لحظه و هر زمان با هنر زندگی می کردیم، نفس می کشیدیم، می خوردیم و می خوابیدیم.
یه روز بیدار شدیم و دیدیم از کار بیکار شدیم.
قراردادمون با وبر بزرگترین و بدترین اتفاقی بود که می تونست برامون بیفته.
کوالسکی‌ها هیچ علاقه‌ای به گسترش شادی و خوشحالی نداشتن، فقط پول براشون مهم بود. اونا فقط به پول فکر می‌کردن.
این روزا محصولات زیادی به نام بابراس تولید می‌کنن. فنجونای قهوه، تیشرت، پیژامه، پتو، ظرف غذا، پازل، خودکار و خودنویس. می‌خوای ادامه بدم؟
چیاپت نقاش محبوبتون بابراس
بی نظیر
میخوای؟
حالا که افراد بیشتری علاقه نشون دادن، با خوشحالی محصولات بابراس رو در اختیار مردم میذاریم. اینجوری مردم هر روز با استفاده از ماگ بابراس لبخند رو لبشون میاد.
شرکت بابراس تمام مدت محصولات باب رو تولید میکرد و میگفت بابراس این، بابراس اون، ولی باب مرده بود و ربطی به این چیزا نداشت.
میخواستن همه تحت کنترلشون باشن، میخواستن صاحب و مالک همه چی بشن. از اینجا به بعد دیگه تحملم تموم شد.
صبح بخیر، در حال ضبط ویدیویی در رابطه با شکایت شرکت LLC از شرکت بابراسیم. این ویدیوی شهادت رابرت استیون راسه و این ویدیوی شهادت دانا جستره.
راستش تصمیم داشتم اسمم رو روی رنگاب و قلم موها بذارم، ولی حتی میترسیدم از اسم خودم استفاده کنم، چون اونا اعتقاد داشتن مالک تمام و کمال اسم و امتیاز بابراسن. میدونستم بلافاصله ازم شکایت میکنم. وکیلم گفت بهتره که ما ازشون شکایت کنیم، چون اینطوری خیلی برامون ارزون تر در میومد. به شکایت از دیگران معروف بودن.
خیلی خوب، بیاین درباره موکلم شرکت بابراس صحبت کنیم. البته ترجیح میدم بهش بگیم BRI. بله. این اسم اختصاری براتون آشناست؟
بله آشناست.
ایده راه اندازی RSR مال یه نفر بود یا چند نفر؟
این یه کار گروهی بود.
که اینطور، خب این گروه کیا بودن؟
گروهمون شامل لارنس، استیو و خود منه.
لارنس همون لارنس کپه؟
بله.
پدرم صاحب شرکت مارتین وبر بود، قدیمی ترین تولید کننده مواد مورد نیاز هنرهای زیبا در امریکا.
این ویدیوی ضبط شده از شهادت آقای لارنس کپه. از سال 2001 به بعد تا چه مدت شرکت مارتین وبر به تولید محصولات دارای مجوز بابراس برای BRI ادامه داد؟
تا سال 2016.
خب میشه نظرتونو درباره این تصمیم بهمون بگین؟
خب
وقتی که ماجرای منقضی شدن قراردادو فهمیدی حس خاصی نداشتی؟
راستش خیلی نگران بودم. در واقع از یه جایی به این فکر افتادم که میشه قلم و رنگ‌های اختصاصی با برند رابرت استفن راسو تولید کنیم. من و استیو جولای سال 2016 با هم صحبت کردیم.
لارنس رفت سراغشو، بهش گفت میتونن رنگا رو تولید کنن. پس
بهم گفتن که به خاطر فامیلیش نمیتونی همچین کاری کنی، مگه اینکه حق استفاده از اسم پدرشو همینطور تبلیغات با اسم پدرشو داشته باشه، که متاسفانه این حقو نداشت. یه سال بعد از فوت باب، شرکت باب راس از همسر سومش لیندا راس و جیمی کاکس شکایت کرد. در اصل اونا دنبال نقاشی ها و وسایلش بودن. دنبال قلم موها و پالتی که راس توی تلویزیون ازشون استفاده میکرد و همینطور تمام تابلوهایی رو که توی خونش آویزون بودن.
رابطت با عمو جیمی چطوره؟
تعریفی نداره.
رابطتون همیشه اینطور بوده؟
آره، بهش که فکر میکنم میبینم آره. قبلا اصلا بهش فکر نکرده بودم، ولی آره.
استیو سعی داشت بفهمه که حق مالکیت اسم پدرش با اونه یا نه، و حین گشتن یهو گفت وای خدای من، باورتون نمیشه الان چی پیدا کردم.
اولین اصلاحیه حق انحصار غیر قابل فسخ باب راس بود. عیناً نوشته بود که عمو جیم و من وارث تمام حق مالکیت معنوی شرکتیم، یعنی هر چیزی که پدرم به بیارای نداده بود. من اون موقع خیلی جوان بودم و پدرم میدونست عمو جیم از من مسئولیت پذیر تره، برای همینم حق انحصاری رو اینطور تنظیم کرده بود. عاقلانه تر این بود که عمو جیم کنترل کارا رو به دست بگیره.
عمو جیم، راجع به توافقنامه‌ای که برای حل این اختلاف با بی آر آی داشته حرفی بهت نزده بود؟
نه، نگفته بود. نه،
درسته که جیمی کاکس تو مصالحه نامه سال 1997 که چند لحظه پیش مرور کردیم به عنوان امین کلیه ی حق و حقوق مربوط به قیم و مالکیت، آثار سازنده و سایر دارایی های بی آر آی بقیه ی شرکا رو به بی آر آی واگذار کرده؟
نمیدونم چی بگم. خب این چیزیه که این سند میگه.
اینا دیگه چی هن؟ نموی خودم برخلاف خواسته پدرم کلیه ی حق و حقوق رو به اونا واگذار کرده بود.
جیمی کاکس از ترس شکایت کوالسکی ها مصاحبه در این فیلم را نپذیرفت.
سال 96 وقتی شرکت باب راس به خاطر سرمایه و حق انحصار شکایت کرد، جیمی برای تموم شدن دادگاه برگه هایی رو که بی آر آی جلوش گذاشتن امضا کرد. ظاهراً لیندا هم همین کارو میکنه و حق و حقوقشو تماماً به بی آر آی واگذار میکنه. توی مصالحه نامه اسمی از چند نوار هم آورده شده.
پدرم درباره مسائل تجاری با آمون حرف نمیزد. دلیلش همی بود که کوالسکیا نمیخواستن. ولی همه چی رو روی موبایلش ضبط کرده بود. در واقع خودشون این کارو بهش یاد داده بودن. پدرم خیلی خوب میدونست که در آینده با کوالسکیا به مشکل برمیخوریم. یکی از دلایل شکایتشون از همسر باب که 2 ماه قبل از مرگش باش ازدواج کرده بود همین نوارای صوتی بودن. احتمالاً اون نوارا رو نابود کردن تا کسی نفهمه دقیقاً چه حرفایی رد و بدل شده.
از کوالسکی ها خواستیم که در این فیلم شرکت کنند. با تأسف باید اعلام کنیم که علاقه ای به پذیرفتن درخواستتان نداریم. ما شدیداً از این دارایی معنوی ارزشمند محافظت می‌کنیم و با مشارکت فعال وکیلمان اجازه استفاده غیرقانونی از آن را به هیچ کس نمی‌دهیم. اخطار می‌کنیم لطفاً دقت کنید که هیچ کدام از حقوق شرکت باب راس را نقض نکنید. شرکت باب راس حق حفظ و نگه داشتن نام و تصویر وی را دارد.
به معنای واقعی می‌خواستن اسم پدرم را بدزدن و موفقم شدم.
هنوز امیدوار بودم بتونیم درخواست تجدید نظر بدیم، ولی با کمبود بودجه مواجه شدیم. وکیلم اعتقاد داشت با 90,000 دلار میتونیم درخواست تجدید نظر بدیم و نهایتاً برنده بشیم. نتونستم 90,000 دلار رو تامین کنم و ماجرا اصلاً اونطور که انتظار داشتم پیش نرفت. بخش تجدید نظر حقیقتا رقمی رو خواسته بود که از پاس تأمینش بر نمی اومدیم.
استیو برگشت فلوریدا و به شدت منزوی شد. جواب هیچ کدوم از تماس‌ها رو نمیداد. بالاخره با تلاش زیاد تونستم باهاش تماس بگیرم. انگار یهو به خودش اومد. بهش گفتم زندگی تو خراب نکن. پدرت هرگز همچین چیزی نمیخواست.
وقتی دوباره شروع به نقاشی کردم فهمیدم که میتونم احساساتمو به دست بگیرم و به چیز بهتری تبدیلشون کنم. کوالسکیا با سوء استفاده از اسم، اعتبار و تصویر پدرم میلیون ها دلار به جیب زدن. ولی پدرم برای مردم شادی زیادی به ارمغان آورد و همین مهم بود.
باورتون نمیشه که با یه قلم و یه 5 سانتی چه کارایی میشه انجام داد. فقط باید یکم وقت بذارید و تمرین کنید. تمرین و زحمت زیادی هم نمیخواد. هر روز کلی نامه از کسانی دستم میرسه که تا حالا نقاشی نکردن و حالا دارن کارای خیلی زیبایی انجام میدن. اونا یاد گرفتن شاکارای خودشون رو خلق کنن و همین تمام این زحمات رو ارزشمند میکنه. این که مردم دارن نقاشی میکشن و از موفقیت‌های عظیمی که به دست میارن لذت میبرن. خیلی خوب، به نظر من اولین قدم برای انجام هر کاری داشتن ایمانه و من ایمان دارم که شما میتونی.
حدود 10 سال افسردگی شدید داشتم. 3-4 باری خودکشی کردم. سعی کردم خودمو بکشم. یه روز توی اتاق نشیمن نشسته بودم. راستش دنبال راهی بودم که بتونم این کار رو انجام بدم که تلویزیون باب راست رو نشون داد.
تنها کاری که باید انجام بدین اینه که توی ذهنتون تصویری خلق کنین و ایمان داشته باشین که از پسش برمیایین. چون وقتی ایمان داریم از پس هر کاری برمیاییم. اگه ایمانتون قوی باشه هر کاری ممکنه. هر کاری ممکنه.
فقط باید یکی مثل بابراس بیاد و این ارتباطو باهاتون برقرار کنه. آدم ها براش مهم بودن. باب زندگیمو نجات داد.
باید میرفتم اورژانس، چون موقع بارداری یه مشکلاتی برام پیش اومد. کلیام دیگه درست کار نمی کردن. کبدم داشت از کار می افتاد. و تنها کاری که از دست دکترا بر می اومد متوقف کردن پروسه بارداریم بود. خب پذیرش این مسئله خیلی سخت بود. اولین باری که تلویزیون رو روشن کردم داشت بابو نشون میداد.
وقتی نقاشی میکشین بهش نگاه کنین و فکر کنین چی خوشحالتون میکنه، چون اینجا دنیای شماست و هیچ درست و غلطی هم وجود نداره.
باب دوباره زندگی رو به ذهن و قلبم برگردوند. شادی به هم داد که اصلا نمیدونستم با نقاشی میشه حسش کرد.
هدف باب راس از نقاشی و برنامه‌هاش دقیقاً همین بود، اینکه به مردم یاد بده میتونن در جای خودشون ارزشمند باشن، میتونن تو این دنیا مهم باشن.
قشنگه استیو، خیلی قشنگه. تو واقعاً نقاش خوبی هستی. بعد باید مواظب باشم اگر نمیاد جای منو میگیره و خونه نشین میشم.
به نظرم باب هیچ وقت نمیدونست چه تأثیری روی مردم داره. حتی تا لحظه آخر، حتی وقتی که حسابی هم معروف شد، هیچ وقت نتونست متوجه بشه چقدر دوستش دارن.
نمیشد گفت جذابیت باب دقیقاً به خاطر چی بود. باید یه ربطی به استعداد نقاشی کشیدنش داشته باشه. شایدم به صدا یا نوع حرف زدنش با مردم. با هر کس آشنا میشد تأثیر زیادی روش میذاشت.
یاد و خاطره باب تو ذهن هممون میمونه و میراثش تا ابد برای طرفداراش ادامه پیدا میکنه. قبل از مرگش بهم گفت دوست داره مردم همیشه اونو به خاطر بسپرن ولی غمگین نشن، چون میخواست همه شاد باشن. دلمون برا تنگ شده بابا، دلمون برا تنگ شده. یه بار ازش پرسیدم چی رو میخوای به دنیا ثابت کنی؟ بهم گفت کاری که الان و اینجا انجام میدیم تا ابد تو ذهن مردم میمونه.
هر هفته کتابخونه های سراسر کشور پر از جوانایی میشن که مشتاق خلق کردنن.
در حالی که شبیه باب لباس میپوشیدیم و برنامه بابا نگاه میکردیم، شبیه بابم نقاشی میکشیدیم.
باب راست رو میشناسین؟
بیشتر شبیه یه دوسته.
خیلی خوب، اینو ببینین، درست مثل اون.
باب راست هنر درمانگره، چون تماشای اون واقعا آرامش بخشه.
سلام دوستان، خوش اومدین. خوشحالم که اینجایین. یه بوته کوچولو و خوشحال اینجا میکشید.
من باب راستم.
دقیقا از همون رنگای قبلیمون استفاده میکنیم. به جایی که چاقو رو از روی بوم برداری، تکونش بده و بیارش پایین و هین پایین اومدن کجش کن. اینطوری. گفتن ایرادای مردم خیلی سخته. حتی شاید پذیرفتن این که یه اشتباه خوشیومن کردی سخت‌ترم باشه. خیلی وقتا با خودم فکر میکنم آدم از اشتباهاتش خیلی بیشتر از موفقیتاش درس میگیره. میدونی چون موفق که میشی فقط میری سراغ موفقیت بعدیت، ولی وقتی اشتباهی میکنی یا به قول باب یه اشتباه خوشیومن میکنی، یه دفعه کلی راه جدید برای درست کردن و بهتر شدن یاد میگیری و توی این پروسه یادگیریه که واقعا شروع به تغییر و پیشرفت میکنی.
استیو، نظر راجبه این نقاشی چیه؟
خب به نظرم خیلی خوب شده.
خیلی قشنگه. امیدوارم از تماشای کشیدن این تابلوی کوچیک و قشنگ لذت برده باشین. خب به نمایندگی از همه دستاندرکاران برای تک تکتون آرزوی نقاشی شاد میکنم. خدا پشت و پناهتون. از طرف پسرم استیوم ازتون ممنونم.
بازم میبینمتون.